الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب جلسه سوممون رو شروع میکنیم. چنان که در جلسه گذشته عرض کردم، در موضوع اندیشه سیاسی امام خمینی داریم صحبت میکنیم. بحث رو با توجه به فرصتی که داشتیم من متمرکز کردم بر بررسی اندیشه های راهبردی حضرت امام با رویکرد سیاسی و با توجه به نوع اسلام شناسی امام که اسلام شناسی سیستمی و جامع هست، بحثمون رو شروع کردیم. دیروز راهبردهای اعتقادی بیان شد، همینطور راهبردهای اخلاقی، و الان رسیدیم به راهبردهای فقهی، حقوقی و سایر اندیشه های راهبردی امام رو انشاءالله در جلساتی که امروز در محضر اساتید محترم در دانشگاه صنعتی شاهرود هستیم، البته از طریق فضای مجازی داریم برگزار میکنیم در دیماه 99. راهبردهای فقهی حقوقی، مواردی که من اینجا ذکر کردم به عنوان نمونه هست و البته اهم راهبردهای فقهی حقوقی حضرت امام رحمت الله علیه هست. اولین اندیشه راهبردی امام در مباحث فقهی اندیشه ولایت فقیه هست. من لازم هست که اینجا یک توضیح مختصری درباره انواع نظام‌های سیاسی عرض بکنم و جایگاه نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه رو در انواع نظام‌های سیاسی مشخص بکنم. معمولا در علوم سیاسی رایج تقسیمی که الان برای نظام‌های سیاسی مطرح میشه تقسیمی است مردم محور، یعنی میان نظام‌های سیاسی رو با توجه به اینکه متکی به آراء عمومی هستند یا خیر بررسی میکنند، و از این منظر معمولا نظام‌ها به دو دسته تقسیم میشن: نظام‌های مردم سالار یا دموکراتیک و نظام‌های غیر مردم سالار که بهشون استبدادی، دیکتاتوری، توتالیتر و اسم‌های مختلفی که حالا براشون بیان میشه معمولا. خب از این منظر وقتی که پرسش میشود که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه یا به تعبیر عام‌تر نظام سیاسی اسلامی در کدوم یک از این دو دسته قرار میگیره، هر کدوم رو که بگیم یه مشکلی پیش میاد. اگر کسی بیاد بگه که نظامی است مبتنی بر مردم سالاری و هرچه مردم گفتن، اون وقت بلا فاصله سوال میشود که اگر مردم حرفی خلاف دین بگویند چه، آیا تصویب میشه یا خیر؟ البته پرسش کنندگان معمولا به این نکته توجه نمی کنن که در هیچ کشور مردم سالاری این سخن پذیرفته نمی شود که مردم سخنی بگویند علیه مکتب پذیرفته شده رایج در اون کشور. یعنی همه جا این بحث هست، اون تا به هر دلیلی که حالا ما در صدد بررسی دلایلش نیستیم، این در اینجا خب بیشتر مطرح میشه. خب نظام سیاسی دیکتاتوری و استبدادی هم که نیست، به خاطر اینکه دین اساساً برای مبارزه با طاغوت‌ها، ظالمان، ستمگران، مستبدین و دیکتاتورها آمده و پیام همه انبیاء الهی به مردمشون این بود که به مردم بگویید ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنید و و از طاغوت اجتناب کنید. در قرآن ما شدیدترین آیات رو در مذمت حکومت فرعون و نمرود داریم و اساساً بسیاری از انبیاء الهی یکی از مأموریت هاشون مأموریت نجات سیاسی مردم از دست طاغوت ها بوده که باز مشهورترینش مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه هست که اصلا مأموریت اصلیش نجات بنی اسرائیل از دست فرعون بود. خب خود مثلا حضرت سلیمان، مثل حضرت یوسف و حتی رسول الله صلی الله علیه و آله در این جهت خب نمونه های مثال زدنی هستن. حضرت داوود و تالوت در مقابله با جالوت، ذوالقرنین و امثال اینها که خب در قرآن بحث دولت های اینها و رفتارهای سیاسی اینها مطرح شده. برای اینکه بحث رو ما منطقی تر بتونیم در نظام های سیاسی انجام بدیم، پیشنهاد من این هست که علاوه بر مؤلفه مردم که البته مؤلفه درستی هست و باید در تقسیم نظام های سیاسی مورد توجه قرار بگیره، به مؤلفه خدا هم توجه بشه. یعنی وقتی ما نظام های سیاسی رو میخواییم تقسیم بکنیم، هم مؤلفه خدا رو در نظر بگیریم هم مؤلفه مردم. از این منظر وقتی ما نظام های سیاسی رو تقسیم کنیم، نظام های سیاسی به جای دو نوع سه نوع خواهند شد. یعنی دسته اول نظام های سیاسی هستند که نه به خدا کار دارن نه به مردم. این دسته اول که هم نسبت به خدا بی توجهند هم نسبت به مردم بی توجهند و چه بسا اقداماتشون هم علیه خدا هست هم علیه مردم هست. علیه خدا که میگیم یعنی علیه دستورات خدا هست، مثل همون نظام سیاسی فرعونی. اینها میشن حکومت‌های طاغوتی، استبدادی، دیکتاتوری و امثال اینها، حالا هر اسمی که براش بکار بریم مهم نیست، ولی ویژگیشون اینه که نه به خدا مقیدند نه دنبال کسب رضایت الهی و انجام دستورات خدا هستند و نه دنبال رضایت مردم هستند، بر زور و دیکتاتوری تکیه میکنند. دسته دوم نظام های سیاسی هستند که طبق تعریف خودشون رو مقید میدانند به رأی اکثریت مردمی که در انتخابات شرکت کرده باشند. که این دسته از نظام های سیاسی معروف و مشهور هستند به نظام های مردم سالار، اگه به فارسی بگیم دموکراتیک، اگه واژه غربیش رو به کار ببریم، که انواع و اقسام البته دارن. یعنی نظام های مبتنی بر دموکراسی و حکومت های مردمی، مردم سالاری ها، انواع و اقسامی دارن، چنان که استبداد ها و حکومت های دیکتاتوری هم انواع و اقسامی دارن. این همشه دسته دوم. حالا نسبت به بحث خدای متعال، خود اینها دو دسته میشن. یه دسته بی توجهن به اینکه خدا چه فرموده است، یه دسته دیگه نه، از سکولاریزم عبور میکنن و به لایسیزم میرسن و مقیدن که چیزی که بوی دین و خدا و مذهب رو بده در جامعه منعکس نشود. مثل هم که شما میبینید بعضی از کشورها با چیزی مثل حجاب مخالفت میکنن و دلیلشون هم اینه که این حجاب یک علامت مذهبیه و ما نمیتونیم به علائم مذهبی اجازه بدیم که در سطح جامعه اینها تظاهر داشته باشن و ظهور و بروز داشته باشن. خب این هم دسته دوم. دسته سوم نظام‌های سیاسی هستند که اولاً مقیدند به رضایت خدای متعال، اولاً مقیدند به دستورات خدا، به وحی مقیدن. بعد در مرتبه دوم مقیدن به بیعت مردم، به رأی مردم. این چیزی که ما امروز رأی مردم اسمش رو میگذاریم، در صدر اسلام ازش تعبیر میشد به بیعت. برای تبیین بیشتر مطلب عرض میکنم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه به پیامبری مشغول بودن و رسالت خودشون رو انجام میدادن، وحی رو که دریافت میکردن به مردم میگفتن و مشرکان رو به سوی توحید و خدا دعوت میکردن. اما در این 13 سال موفق به تشکیل دولت نشدن. ببینید در مکه 3 تا عنصر تحقق پیدا کرده. یکی عنصر رهبریه که خود رسول الله خب رهبر هست و از سوی خدای متعال به عنوان پیامبر مبعوث شده، به صد اتفاق افتاده. دوم عنصر مکتب هست، عنصر قانون هست، عنصر قرآن کریم هست، وحی هست که خب اینم که با وحی اتفاق افتاده، یعنی آموزه های مشخصی در اختیار هست که نشون میده ما در صحنه زندگی چه باید بکنیم. عنصر سومی که به مرور شکل میگیره عنصر امت هست، مردمی که ندای رسول الله صلی الله علیه و آله رو لبیک میگن و میپذیرن که به دستورات رسول الله عمل بکنن و در واقع به دین عمل بکنن. این چیزی هست که اتفاق میفته. اما بعدن در مدینه هست که عنصر چهارم هم به وجود میاد و اون تأسیس دولت اسلامی هست. پس 4 تا عنصر در واقع اتفاق افتاده: عنصر رهبری، عنصر مکتب و دین، عنصر امت و عنصر دولت که آخر از همه هست. من صفحه لپتاپم خاموش شد، نمیدونم شما الان صدای منو دارید، صدا و تصویر دارید یا کلا قطع شده ارتباطمون با هم؟ ارتباط قطع شده؟ آقای شاه مرادی ارتباطمون قطعه؟ ببخشید، مثل این که بی یک بار قطع شد. الان که صدا مشکلی نداره، خوبه؟ الان وصل شد؟ بله، بسیار خوب. این به هر حال وقتی که از فضای مجازی استفاده میکنیم دیگه این اتفاقات پیش میاد دیگه. برای همینه که من صوت رو گذاشتم ضبط بشه که این قطع و وصل ها به هر حال اگر اتفاق افتاد بعدن دوستانی که بحث براشون مهم هست بتونن صوتش رو مجددن اگه خواستن بشنون و قابل استفاده باشه. به هر حال بحث چون در حین بحث ممکنه برق قطع بشه، اینترنت قطع بشه و از این مشکلات پیش بیاد. به هر حال بنده به سهم خودم عذرخواهی میکنم از اساتید محترم به خاطر این اتفاق. بله، داشتم عرض میکردم که جایگاه نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در نظام های سیاسی چیست؟ عرض کردم که اگر ما نظام های سیاسی رو با توجه به 2 مؤلفه خدا و مردم مورد بررسی و تقسیم قرار بدیم، با 3 نوع نظام سیاسی روبرو خواهیم شد. نظام های سیاسی که نه به رضایت خدا کار دارن نه به رضایت مردم، اینها میشن نظام های استبدادی و دیکتاتوری. دسته دوم نظام‌های سیاسی که فقط خودشون رو مقید می‌دانند به رأی اکثریت مردمی که در انتخابات شرکت می‌کردند، البته شاخص‌های هم برای بعد از اون دارن که امروز اینها به عنوان نظام‌های مردم سالار یا دموکراتیک به اصطلاح شناخته میشن که البته انواع و اقسامی داره. دسته سوم نظام‌های سیاسی که هم مبتنی هستند بر رضایت خدای متعال و هم اینکه رأی و خواسته مردم براشون از اهمیت در واقع برخوردار هست. داشتم مثال می‌زدم نمونه حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله رو که حضرت 13 سال در مکه بودند اما حکومتی تشکیل نشد در مکه. دلیلش این هست که علارغمی که اونجا عنصر رهبری هست، دوم عنصر دین و مکتب و قرآن هست و سوم عنصر پیروان، اما چون پیروان تعدادشون کم بود و در حدی نبود که بشه به کمک اونها نظام سیاسی و دولت رو تشکیل داد، این به تعویق افتاد و نهایتاً وقتی بیعت‌های مردم مکه، ببخشید مردم یثرب، در سال 12 و 13 هجرت و حتی مقدمش که از سال 11 شروع شده بود در موسم حج که مردم یثرب می آمدن به مکه برای برگزاری مراسم حج، اون بیعت‌هایی که اونجا شکل گرفت، اونها دعوت کردند رسول الله رو به یثرب و از این طرف هم فشارهایی بود روی حضرت که حضرت حرکت خودش رو متوقف کنه و چون متوقف نکرد مشرکان تصمیم گرفتن حضرت رو به قتل برسونن، که خب رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنان از مکه هجرت کردن به یثرب و اونجا دولت تشکیل شد. بنابراین دولت اسلامی اولا مقید به دستورات خدای متعال، ثانیا تشکیلش منوط به بصیرت و بیعت و رأی مردم هست که این میشه مردم سالاری دینی یا اسلامی، چیزی که در قالب نظام جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب اسلامی ایران از اون یاد میشه. برای اینه که ما میگیم که مردم سالاری دینی مبتنی بر سه تا مؤلفه هست یا مبتنی بر سه رکنه، یعنی از زمانی که شروع میشه تا بخواد به نتیجه برسه سه تا رکن داره، سه تا مرحله داره. مرحله اول بحث استحقاق، لیاقت و شایستگی است که در قرآن کریم هم مورد توجه قرار گرفته. اونجایی که خدای متعال به حضرت ابراهیم سلام الله علیه پس از آزمایش‌های مختلفی که شد و سربلند بیرون آمد فرمود انی جاعلک للناس اماما، الان تو به منصب رهبری و امامت رسیدی، که اونجا حضرت ابراهیم سوال میکنه و من ذریتی، خدایا این امامت در خاندان من هم باقی خواهد ماند. خدای متعال پاسخ میده که لا ینال و عهد ظالمین، عهد من که امامت و رهبری مردم هست به ستمکاران نمیرسد. بنابراین اگر افرادی شایستگی داشته باشند، چه از ذریه تو باشند چه از ذریه تو نباشند، اینها میتونن به منصب امامت برسند. یعنی بحث وراثت در اسلام در واقع وجود نداره، بحث استحقاق و صلاحیت هست که خدای متعال برش تأکید میکنه. پس کسی رو که خدای متعال او رو به امامت منصوب میکنه بعد شایستگیشو داشته باشه. حالا این شایستگی یه وقت مثل انبیاء علیه السلام هست که با اسم و رسم اینها تعیین میشن و گاهی هم مثل فقیه جامع الشرایط هست که بر اساس صفات تعیین میشه، یعنی گفته شده فقیهی که جامع شرایط باشد. حالا شرایطش چیه؟ مثلا عدالت داشته باشه، تقوا داشته باشه، مدیریت داشته باشه، اجتهاد در اسلام بتونه بکنه، مجتهد باشه و از این قبیل شرایط، شجاعت داشته باشه و امثال اینها که در جای خودش اینها توضیح داده شده. من هم در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی این رو به تفصیل بحث کردم. هر کدوم که باشه، بحث استحقاق شرط اول، خداوند از میان کسانی که استحقاق دارن یا به اسم عرض کردم یا به صفات رهبری رو به کسی واگذار میکنه. این میشه عنصر دوم، رکن دوم، که رکن شرعیت هست یا مشروعیت هست. اینجا مشروعیت که میگیم منظور لیجیتیمیسی نیست، مقبولیت منظور نیست. مشروعیت به اصطلاح فقهیه به همون معنای شرعی، یعنی اینکه خدا این رو میپذیره. رکن سوم میشه رکن مقبولیت یا همون بیعت و رأی مردم که بستیت ایجاد میکنه، قدرت میاد در کنار رهبر و این باعث میشه که بتونن دولت اسلامی رو تشکیل بدهن. اون سخنرانی امیرالمومنین علی علیه السلام قبل از تشکیل دولت که فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، و در ادامه میگه که تعهدی که خدای متعال گرفته، یعنی بحث اول اینه که شما آمدید، حضور شما مردم حجت رو بر من تمام کرد. بحث دوم اینه که تعهدی که خدا از ما گرفته که در برابر ظلم ساکت ننشینیم، لعلقی تو حبلها علی غاربها، ها اگه این دوتا اتفاق نیفتاده بود من حکومت رو قبول نمی کردم. این مربوط میشه به مقام سوم، یعنی بحث مقبولیت مردمی، بیعت و رأی مردم، که خب وقتی این اتفاق میفته حضرت دولت رو به دست میگیرن و امورات سیاسی رو رفع و رجوع میکنن. البته اینجا مباحث دیگری هم مطرحه که الان من ازش صرف نظر میکنم. پس یک راه برد از منظر فقهی و البته این بعد کلامی هم داره، یعنی بحث رهبری فقیه جامعه و شرایط از اون حیث که استمرار امامت و رهبری الهی هست و به عنوان نایب امام زمان فقیه داره امور مردم رو انجام میده، ارتباط با علم کلام و اعتقادات هم پیدا میکنه. اما حضرت امام بحث رو به هر حال در فقه مطرح کرده و جهت استحضار شما فقط اشاره مختصری میکنم که در علوم اسلامی فقه یک دانش راهبردی هست. فقه هست که راهبردها رو برای امت اسلامی تعیین میکنه. فقه که میگه چه کاری باید بشود، چه کاری نباید بشود. اگر فقه باشد، علوم اسلامی دیگه هم مفید فایده خواهند بود، اما اگر فقه نباشه از دست علوم دیگه کاری به تنهایی بر نمیاد. در واقع فقه قلب علوم اسلامیه، فقه و فقاهت، چون تولید گزاره‌های راهبردی میکنه، تولید عناصر راهبردی میکنه و خود فقیه جامع و شرایط هم یک عنصریه که مدیریتش مدیریت راهبردی هست. بحث دوم بحث فعل فردی و فعل اجتماعیه که مبنای قانون محوری و قانون گذاری قرار میگیره. یعنی حضرت امام با توجه به بحث جلسه گذشته دیروز که عرض کردم دینشناسیشون سیستمیه، فقط به تبیین وظایف افراد از منظر دین اکتفا نمی کنن، بلکه بحث بررسی وظایف نهادهای حقوقی هم مطرح میشه. بحث حیث اجتماعی فعل افراد هم مطرح میشه، اینکه ما موظف هستیم که در جهت تقویت نهادهای اجتماعی از طریق افعال اجتماعیمون گام برداریم. شما مستحضر هستید که بنابر تعبیری که جامعه شناسان دارن، ما 5 تا نهاد اساسی و اولیه داریم که هر کدوم از این 5 تا نهاد اگر دچار مشکل بشوند و اتفاقی براشون بیفته، دچار مخاطره بشن، بقای انسان به خطر میفته. یکی نهاد خانواده هست که کار ویژش بقای نسل، دوم نهاد بهداشته که کار ویژش سلامت هست، سوم نهاد اقتصاد هست با کار ویژه تامین معیشت مردم، چهارمی نهاد تعلیم و تربیت هست با کار ویژه انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید، و پنجمی نهاد حکومت هست با کار ویژه تامین امنیت. نهاد قدرت و حکومت یک نهادی است بزرگتر از اون 4 تا نهاد. چرا؟ چون امنیت اونها هم به عهده نهاد حکومت هست و هر جا اونجا با اونها با مشکلی مواجه بشن، این نهاد حکومت هست که باید با سیاست‌گذاری هایی که میکنه و تدابیری که به خرج میده مشکلات اونها رو برطرف بکنه. مثلا امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی و امنیت فرهنگی، اینها از مهمترین کارویژه های نهاد حکومت تا برسد به امنیت سرزمینی، امنیت ملی، امنیت عمومی و امثال اینها. خب همه اینها مورد توجه فقه هست، یعنی فقه هم درباره نهاد خانواده برای ما سخن میگه، نحوه شکلگیری نهاد خانواده تا حتی نحوه فروپاشی نهاد خانواده رو هم برای ما فقه بیان میکنه و فقها بیان میکنن. بخشی از ابواب فقه به این بحث میپردازه. درباره نهاد بهداشت به همین ترتیب، شما رساله های عملیه رو باز کنید میبینید که یک بابی دارن به نام باب طهارت و نجاست، اینکه چه چیزی پاکه چه چیزی نجسه و چه اصولی رو ما در ارتباط با مسائل بهداشتی باید رعایت بکنیم، تا بیاد به نهاد اقتصاد. بخش های عمده از فقه ما مربوط میشه به شغل‌های حلال حرام، غذاهای حلال حرام، مسکن، غصب، هدیه، هبه، امثال اینها، که حالا بحث‌های مفصلی داره. بخشی مربوط به تعلیم و تربیته و بخشی هم مربوط به سیاسته، مثل بحث جهاد و تأمین امنیت کشور و امثال اینها. خب اینها رو امام سعی میکنه که مورد توجه قرار بده، و اینکه ما همونطور که یه افعال فردی داریم، افعال اجتماعی هم داریم. افعال اجتماعی که متولد میشه، هرگاه کاری که من انجام میدم به دیگران هم مرتبط بشه، اراده اونها هم درگیر بشه با این کار من، فعل اجتماعیه. از اون ممکنه در یه شرایطی یه فعل فردی باشه، در یه شرایطی یه فعلی اجتماعی بشه. یه کسی در یه مکانی که هیچ کس نیست نشسته بود، پاش وایسته، خب مشکلی برای دیگران ایجاد نمیکنه. اما فرض کنید همین فرد رفته تو یک ورزشگاه داره یک مسابقه رو تماشا میکنه، اون ردیف جلو هم وایستاده. اگه وایسته چون پشت سری ها نمیتونن اون مسابقه رو ببینن، ما میگیم که این فعل دیگه فردی نیست. درسته تو پا شدی وایستادی، ولی چون وقتی وایستادی مانع دیدن دیگران میشی، نمیتونن اونهایی که پشت سرت هستن مسابقه رو خوب تماشا کنن، بنابراین این فعلت الان فعل اجتماعی میشه. در فعل اجتماعی برای اینکه درگیری پیش نیاد، تزاحم پیش نیاد، زد و خورد پیش نیاد، ما موظف هستیم که قانونگذاری بشود و قانونگذاری رو هم ما رعایت بکنیم. این کاریه که ما اون رو مورد توجه قرار میده. ازا میبینیم وقتی انقلاب اسلامی پیروز میشه، با سرعت بحث قانون اساسی و تأسیس مجلس شورای اسلامی و اینها اتفاق میفته. پس بحث قانون میشه یک بحث مهم. ما نمیتوانیم نسبت به قانون بیتوجه باشیم، چون قانون نظم برقرار میکنه و خیلی فواید دیگری که داره. محور سوم بحث حق و ناس هست. خب مستحضرید که در فقه هم بحث و حقوق، هم بحث حق مطرحه، هم انواع حق. یه حقی خدا به گردن ما داره، میگیم حق الله. نمازی که ما میخونیم این اگه کم و کسری داشته باشه این حق خدا هست. اگر افراد استغفار کنن خدای متعال میگه که خب اینا رو من میتونم ببخشم، بخشش با خداست، به هر حال حق او هست. ای کسی روزه‌ای که میگیره، کلن عبادت ها اینطوری هن دیگه، جز حق الله به حساب میان. این که میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه، منظور اینجور گناهان هست، یعنی گناهانی که در اونها حق الله زیر پا گذاشته میشه. اما یک حقوقی ما داریم که حق نفس خودمونه، یعنی ما ممکنه اقدامی انجام بدیم که به خودمون صدمه بزنیم. کسی که مثلا یه غذایی میخوره که این غذا براش ضرر داره، داره به خودش آسیب میزنه، داره حق خودش رو زیر پا میگذاره. کسی خدا نکرده اگه خودکشی کنه، داره حق خودش رو زیر پا میگذاره. یک بحث هم بحث حق و ناسه، بحث چه افراد دیگه چه جامعه. یه بحث هم بحث حق محیط زیسته، محیطی که ما درش زندگی میکنیم آیا حقوقش رو رعایت میکنیم. چنان که بحث حقوق حیوانات و اینها هم مطرحه که الان این گسترده میشه، من نمیخوام به این گستردگی بحث رو پیش ببرم. مهم اینجا بحث حق و ناس. حق و ناس رو در دنیای امروز اصطلاحاً میگن حقوق بشر، یعنی حقوقی که دیگران دارن. منتها حق و ناس از حقوق بشر دایرش گسترده تره، یعنی هم شامل بحث حقوق بشر میشه، هم شامل یه سری بحث های دیگر. البته الان بحث ما مبتنی بر مبانی فقه اسلامی و فقه امام هست. در این بحث که دارم خدمتتون توضیح میدم، اگر کسی از کسی دیگری مبلغی پول قرض بگیره، این میشه حق اون فرد به گردن این، این باید قرض اون شخص رو ادا کنه. ما اصطلاحا میگیم حق الناس به گردنش میاد، باید این حق رو ادا بکنه. اگر این حق رو فرد ادا نکنه، بگه خب من در درگاه الهی استغفار میکنم، خدا که میبخشه. نه خیر، خدای متعال راجع به حقوق دیگران که به گردن ما هست اقدامی انجام نمیده، به خاطر اینکه این حق دیگران هست. خدای متعال فقط حق الله رو میبخشه اگه ما توبه کنیم و استغفار کنیم، اما راجع به حق الناس بخششی در کار نیست، ما باید حق فرد رو ادا کنیم. خب اگر ادا نکردیم چه میشود؟ اگر ادا نکنیم روز قیامت که بشه در اون دستگاه حسابرسی الهی، این فرد اونجا حقش رو از ما مطالبه میکنه. در روایات داره که برای اینکه این افراد حقشون ادا بشه، از ثوابهای این فرد بر میدارن به اونها میدن تا اونها حقشون ادا بشه. یه جایی میرسه که دیگه ثوابهای این فرد تمام میشه، خدای نکرده، و اونجا اتفاقی که میفته اینه از گناهان اون افراد طلبکار بر میدارن به گناهان این شخص اضافه میکنن تا اونها از حق خودشون بگذرن، رضایت بدن. یک مورد استثناء داره بحث حق و ناس، اون هم مورد کسیه که به شهادت برسه، که اونجا خدای متعال مطلبی که هست اینه، فرمودن که من خودم اگر حق و ناس بر عهده شهید باشه اون رو خودم پرداخت میکنم. یعنی وقتی روز قیامت بشه این میبینه که دیگران مثلا افرادی ازشون طلب دارن و اونجا اومدن و ایستادن، ولی طلبکارای این نیومدن. میگه چی شد؟ میگن که حساب شده. اینا رو خدای متعال حساب میکنه. نه اینکه بخشش خدای متعال اونجا به این معنا باشه که نه اشکال نداره، حالا از این شهید مثلا افراد قرض داشتن، قرض میخواستن، به اصطلاح این طلبکار بودن ازش، خدا بگه هیچی طلبتون صفر شد و هیچی به هیچی، نه، اونجا خدا طلب رو میپردازه. لذا در روایت داره که وقتی اولین قطره خون شهید که بر زمین میریزد، خدای متعال همه گناهانش رو میبخشه. بعد اونجا از امام سوال شده که، از معصوم سوال شده که حتی حق و ناس، میفرماید بله، خدای متعال اونها رو بر عهده میگیره و ادا میکنه. بحث بعدی که خیلی بحث مهمی هست، بحث تکلیف گراییه. این که حضرت امام، البته نه این که بین تکلیف گرایی و نتیجه گرایی یک نزاعی امام بخواد ایجاد بکنه، نه، بحث امام این هست که ما وقتی تکلیف الهی متوجهمون شد، وقتی تکلیف دینی متوجه ما شد، ما باید تکلیفمون رو انجام بدیم. این طور نیست که بگیم اگر این تکلیف رو انجام دادیم آیا 100% به نتیجه میرسیم یا خیر. همچین بحثی نیست. به هر حال ممکنه که به نتیجه برسیم، ممکنه به نتیجه نرسیم. اگر کار پسندیده هست، انظر وقلا کار درستیه، همه مشورت ها باید بشه، همه کارشناسی ها باید بشه، اون قسمت خدای متعال قول داده که اگر شما مقاومت بکنید، اگر صبور باشید، من با شما هستم. ان الله مع الصابرین. خدا به ما کمک میکنه، نصرت میکنه. یعنی ما علاوه بر اون قدرت خودمون، قدرت الهی رو هم در کنار خودمون داریم. بذار، خیلی ها به امام میگفتن آقا شما چطوری میخواید انقلاب کنید؟ امام میفرمود که این تکلیف منه، من تکلیفم رو اینجور تشخیص دادم، به تکلیفم عمل میکنم و در این راه خب زندان هست، تبعید هست، شکنجه هست، نمیدونم دور از وطن بودن هست و امثال اینها. و خدای متعال هر جور که ما عمل بکنیم نگاه میکنه به عمل ما. اگر دید ما اهل مقاومت هستیم، اهل جهد هستیم، اهل ایمان هستیم، اهل صبر هستیم، به ما کمک میکنه. اما اگر دید ما دچار غرور شدیم، دچار تکبر شدیم، دچار ریا شدیم، اخلاص ما از بین رفته، مقاومت ما از بین رفته، خب نه، اونجا فرقی هم نمیکنه حکومت اسلامی در عصر غیبت باشه یا در عصر خود رسول الله باشه. شما ببینید در جنگ بدر خدای متعال مؤمنین رو نصرت کرد، با اینکه تعداد اینها 300 و مثلا 10-20 نفر بود، یا چنان که مشهور 300 و مثلا 13 نفر بود، و سپاه دشمن حدود 1000 نفر بودن با امکاناتی چند برابر امکانات مسلمان ها، اما اونجا خدا مسلمان ها رو پیروز کرد با توجه به ایمانی که داشتن، اعتقادی که داشتن، مقاومتی که کردن. اما همین مسلمان ها وقتی میایم در جنگ احد میبینیم شکست میخورن. چرا شکست میخورن؟ با اینکه اول هم پیروز شدن، شکست خوردن چون انگیزه های مادی بر تعدادی از مسلمان ها غلبه کرد. اینها دستور پیامبر رو زیر پا گذاشتن و رفتن که ما بریم غنیمت جمع کنیم، و دشمن از همونجا آمد و مسلمان ها رو دور زد و اون تعداد کشتر و مسلمان ها دادن. غیر از این شهدا، خب شکست هم خوردن و اون اتفاقاتی که می دانید افتاد. خب رهبر پیغمبر بود، فرمانده پیغمبر، همه کار پیغمبر بود در جنگ احد. اما اگر رهبری اطاعت نشود، از دستوراتش پیروانش گوش نکنن، فرماندهی اگر اطاعت نشه، سربازاش حرفاشو گوش ندن، خب شکست میخوره دیگه. و بعد البته بحث بود که پس نصرت الهی چطور شد، که خدای متعال اونجا بحث صفق وعده خودش رو مطرح میکنه، میگه خدا به وعده خودش عمل کرد، اما شما از خودتون ضعف نشون دادید و اون مشکلات در واقع ایجاد شد. این هم در واقع محورهای اصلی که میخواستیم در حوزه راهبردهای فقهی حقوقی محضرتون مطرح بکنم. راهبردهای چهارم، دسته چهارم در اندیشه امام راهبردهای تربیتی هست. خب در بحث امام تربیت خیلی مهم هست، برای خود امام هم بحث تربیت اخلاقی مردم خیلی مهم بوده، تربیت اخلاقی محصلان علوم دینی خیلی مهم بوده، هم خودشون درسهای اخلاق میگفتن و هم در همه سخنرانی ها و آثارشون این بحث تربیت در کنار تعلیم خیلی برجسته است. استراتژی امام در عرصه تربیت در همه سطوح اینه که ما مؤمن فعال تربیت کنیم، یعنی اولا هدفمون این باشه که افراد مؤمن باشند، نه مشرک، نه کافر، نه منافق، نه فاسق، نه فاجر و امثال اینا که در قرآن کریم آمده. انسان ها مؤمن باشن. انسان مؤمن کسیه که هم خودش به امنیت و آرامش رسیده، هم دیگران از دست و زبان و اعمال و رفتار او ایمن هستند. بحث آرامش در کنار آسایش مطرحه. مؤمن کسیه که به اینها رسیده، یه تربیت اینجوری داره، متکی به خدای متعال هست، آرامه، آرامش داره، استراب نداره، استرار نداره. غیر از اون فعاله، منزوی نیست. هیچ موقع مؤمن منزوی نیست. در این زمینه استناد حضرت امام همیشه به رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام هست. حتی تو بحث عرفان ایشون یه تعبیری دارن که اگر عرفان گوشه‌گیریه انزوا هست، پس یعنی پیغمبر عارف نبوده، امیرالمومنین عارف نبوده، عارف حقیقی پیغمبر بوده، عارف حقیقی علی ابن ابی طالب علیهم السلام بوده. خب اینا همیشه در صحنه جامعه بودن، فعال بودن، به مسائل مردم رسیدگی میکردن. پس راه برد تربیت مؤمن فعال که کار شما اساتید محترم هست، انشاءالله که خدای متعال از همه ما قبول بکنه. دوم، راه برد انتقال عوامل بقای عزتمند به نسلهای جدید. یعنی در سیستم تعلیم و تربیت یک نظام سیاسی اسلامی، یک خانواده اسلامی، یک مدرسه اسلامی، یک دانشگاه اسلامی، یک صدا و سیمای اسلامی، این راهبرد خیلی برجسته میشه که عوامل بقاء عزتمند به نسل‌های جدید منتقل بشن. نه فقط عوامل بقاء، ما به فرزندانمون، به نسل‌های جدید باید یاد بدیم که هم به بقای خودشون فکر بکنن و بیندیشن، هم به بقای عزتمندانه خودشون. ولی اگر یک کسی در شرایط بردگی بخواد بمونه، خب این چه ارزشی داره؟ در شرایط ذلت بخواد بمونه، این چه ارزشی داره؟ که خب چنان که دیروز هم اشاره کردم در کتاب جنود عقل و جهل و در اون درس های اخلاقی که بر اساس منازل و سائرین خواجه عبدالله انصاری ایشون ارائه کردن، بر این نکات تأکید شده. راه برده دیگری که جز اولین منزل از منازل و سائرین هم هست و امام خیلی برش تأکید داره، از اون 100 منزلی که در منازل و سائرین آمده، آگاهی و بیداری مردم هست که تحت عنوان یقظه ازش یاد شده. اینکه مردم آگاه بشن، بیدار بشن، بدونن که شیطان دوستشون نیست، رفیقشون نیست، خدا دوست و رفیق ما هست. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اینکه انسان خودش رو با خدا گره بزنه و پیوند بزنه، که دیروز یه توضیحاتی دادم دیگه تکرار نمی کنم. محور بعدی، راهبرد بعدی تربیتی، آرمانگرایی هست. آرمانگرایی چیه؟ این که ما همیشه معلوم باشه که کجا می خواهیم بریم، اون مقصدی که میخواییم بریم اون مقصد رو برای خودمون تعریف کنیم. اینطور نباشه که اگر از ما سوال کنن، از نسلهای جدید سوال کنن که آرمان شما چیه، شما بالاخره قراره که به چه مقصدی برسید. چون ما انسانها تا زنده هستیم در حرکت هستیم، زندگی یعنی حرکت. امام میفرماید که در هر حرکتی 6 تا رکن وجود داره. رکن اول مبدا حرکت، رکن دوم مقصد حرکت یعنی همون آرمان، جایی که میخواییم بریم، رکن سوم متحرک یعنی این کسی که حرکت رو داره انجام میده که کیه؟ خود ما انسان ها هستیم. رکن چهارم محرک این متحرک، که دیروز عرض کردم 2 دسته محرک داریم، محرک های معرفتی، محرک های انگیزشی. محرک های معرفتی رو باید دقت کنیم که محرک های معرفتی و دانشی معتبری باشن. معتبرترین محرک معرفتی محرک های معرفتی مبتنی بر وحی هست، محرک های مبتنی بر برهان عقلیه که عقلمون رو فعال کنیم و عقل ما ریاست وجود ما رو به عهده بگیره، و بعد معرفت های تجربی و دستاوردها و تجارب بشری و معرفت شهودی. یه بخش هم که محرک های انگیزشیه که اونجا باید سعی کنیم که علایقمون، میل و نفرتمون و دوست داشتن ها و دوست نداشتن هامون مبتنی بر تولی و تبری باشه، مبتنی بر ارتباط ما با خدا باشه، لله باشه نه لنفس. این هم بحث چهارم. بحث پنجم و ششم مربوط میشه به مقصد، به اصطلاح زمان حرکت و مکان حرکت، مسیر و مسافت. هر حرکتی یک زمانی داره، چقدر طول میکشه، 1 ساله، 10 ساله، 50 ساله، 100 ساله، به عمر ما هست. اگه فردی نگاه کنیم به عمر یک ملته، اگه جمعی نگاه کنیم. الان این بحث بیانیه گام دوم مربوط میشه به این بحث حرکت ملت ایران، یعنی بیاد ملت ایران گام دوم رو با یک افق 50 ساله تنظیم کنه، از 1400 تا 1450. این میشه بحث در واقع گام دوم، این که میخواد طی 50 سال به چه مقصدی برسه. پس اینجا زمان مطرحه، 50 سال. مکان مطرحه، میشه سرزمین ایران، کشور ایران. خب این خیلی نکته مهمیه. اگه فردی باشه، یک فرد مثلا برنامه 10 سالش چیه، برنامه 20 سالش چیه، 30 سالش چیه، تا زمانی که در واقع عمرش هست. این هم مربوط به بحث آرمانگرایی میشه، بحث چشمنداز میشه، بحث داشتن برنامه پیشرفت. عرض کردم چه در عرصه فردی که ما بخوایم انسان کاملی بشیم، چه در عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. مخصوصا فرزندانمون رو باید با این آموزه آشنا کنیم، دانشجویانمون رو با این بحث آشنا بکنیم که هر کدوم برای خودشون یه دفترچه برنامه ریزی مبتنی بر آرمانهاشون داشته باشن که اون قلهی که میخوان برسن کجاست، و بهشون یاد بدیم که این قله ها نباید قله های محدودی باشه، نباید به کم قانع باشن، چون انسان توانش بی‌نهایت، ظرفیت بالایی داره. محور بعدی و راهبرد تربیتی بعدی راهبرد شجاعت هست، اینکه نسلی تربیت کنیم که اینها شجاع باشن. وقتی میگیم کسی شجاعه، معناش اینه که یا ویروس ترس اصلا وارد جانش نمیشود، اینقدر شجاعه که خب دیدید همین بخشی از زندگی نامه سردار شهید سلیمانی عزیز که اخیراً رونمایی شد و منتشر شد، که خاطرات زندگی ایشون تا اوایل انقلاب رو در بر میگیره که اسم کتاب رو هم از همین نوشته ایشون گرفتن، به این عبارت بود که من نترسیدم، نمیترسیدم. ببین شجاعت یه امریه که این وقتی از کوچکی در دامان یک پدر و مادر مؤمن تربیت میشه، این رو شجاع تربیت بکنن، بگن از کسی نباید غیر از خدا، ما دیگه از هیچ کس نباید خوف داشته باشیم، نباید ترس داشته باشیم، فقط در برابر خدای متعال باید خائف باشیم. خوف و رجا نسبت به خدای متعال هست. یا اینکه حالا اگرم میترسه لاغل مثلا کم بترسه، یعنی ترسو نباشه. اگه کسی خدای نکرده اینقدر ضعیف و نفس باشه که ملقب بشه به ترسو بودن، خب این جز رذایل میشه دیگه. این دیگه برحال شجاعت یه امر تشکیکیه، هر کس هر مقدار میتونه به شجاعت نزدیکتر بشه، ویژگی های بیشتری در عرصه شجاعت داشته باشه، باید این کار رو در واقع انجام بده. بحث بعدی زندگی با برنامه و نظمه. راجع به خود امام حتما شما شنیدید، لازم نیست من خیلی توضیح بدم که اونقدر زندگی منظمی داشته که این دیگه یک صحبت رایجیه که میگه بعضی از افراد ساعت خودشون رو با رفت آمد امام میتونستن تنظیم کنن، یا بعضی از مغازه‌دارها میگن وقتی امام رفت میرفت برای درس ما میفهمیدیم الان چه ساعتیه، چون منظم بود. این که ما یاد بگیریم زندگی خودمون رو با نظم اداره بکنیم، این نمیشه کسی در زندگی فردی بی نظم باشه بعد که میاد مثلا یک سازمان یا یک کشور رو میخواد اداره کنه بگیم اونجا منظمه ولی در زندگی فردی خودش بی نظمه. نه خیر، اگر شما و بنده در زندگی فردی خودم منظم بودم، بعد که شدم رئیس یه مجموعه، شدم وزیر، شدم استاندار، شدم نماینده مجلس، شدم بر سمتی رسیدم، اونجا هم منظم باشم و با برنامه باشم، امور رو گتره‌ای اداره نکنم، با نظم، با برنامه، با آینده نگری، با کار کارشناسی و الی آخر. مؤلفه دیگری که در این قسمت باید مورد توجه قرار بگیره در بحث امام استقامت هست، که ایشون خب روی محور استقامت خیلی تاکید داشتن، که باز چون در جلسه دیروز یه اشاره‌ای کردم به اون آیه شریفه فاستقم کما امرت و من تاب معک، ازش عبور میکنم و میریم سراغ راهبردهای اجتماعی. در راهبردهای اجتماعی باز من نمونه هایی و مثال هایی از مهمترین اندیشه های راهبردی حضرت امام رو در عرصه اجتماع اینجا یادداشت کردم که خدمتتون عرض میکنم. راهبرد اجتماعی اول خدمت به مردم، این خب خیلی مورد تاکید حضرت امام هست، چون که الان هم خیلی مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظه الله هست، این که هر کسی هر کجا هست خودش رو خادم مردم بدانه، خودش رو خدمتگزار مردم بدانه. یک جمله از حضرت امام خیلی مشهور هست که فرمودن به جای این که به من رهبر بگویید بهتر است به من خدمتگزار بگویید. این روی کرد باشه، این روحیه باشه، این تبدیل به یک فرهنگ باشه که ما هر جا هستیم اگر کاری از دستمون بر میاد که برای مردم انجام بدیم کار رو انجام بدیم. خدمت به مردم استثناء هم نداره، در هر پست و مقام و موقعیتی که افراد هستن، که البته عرصه های مختلفی داره، خدمت در عرصه بهداشت، در عرصه اقتصاد، در عرصه تعلیم و تربیت، در هر عرصه ای که مردم بهش احتیاج دارن، یه جا زلزله ای میاد، سیلی میاد، مشکل دیگری پیش میاد، همه بسیج بشن، برن کمک بکنن به کسانی که گرفتار حادثه شدن. بحث امداد فرهنگی، امداد اجتماعی، امداد اقتصادی، امداد علمی، اینها در دستور کار ما قرار بگیره. ببینید این حساب صد رو که امام ایجاد کردن برای همین مسئله بود، اینکه به مردمی که مسکن ندارن و خودشون هم نمیتونن مسکنی برای خودشون ایجاد بکنن، همه کمک کنن تا اینها صاحب مسکن بشن. کمیته امداد رو امام با این روی کرد تأسیس کردن که امداد رسانی به مردم مورد توجه قرار بگیره و فراموش نشن کسانی که نیاز به امداد دارن و از این قبیل مورد. غیر از بحث خدمت به مردم، راهبرد دوم بحث مردم گراییه. مردم گرایی یعنی اینکه ما اگر به مسئولیتی رسیدیم، به منصبی رسیدیم، به مدیریتی رسیدیم، باز هم مردم دار باشیم، باز هم مردم گرا باشیم، فاصله خودمون با مردم رو خدای نکرده نگذاریم زیاد بشه، نگذاریم فاصله به شکلی باشه که ارتباط با مردم قطع بشه، مردم بخوان به ما دسترسی داشته باشن این امر نا به اصطلاح ممکنی باشه. حالا اینا چون مفاهیم به نظر میرسه که روشن باشه برای دوستان، من خیلی اینجا توقف نمی کنم. بحث بعدی بحث مشارکت حد اکثری مردم در سرنوشت خودشونه که ازش با عنوان مردم سالاری یاد میکنیم که من در بحث راهبردهای فقهی هم این رو توضیح دادم. منتها اینجا بحث میزان مشارکت هست، چون در فلسفه ارسال رسول ذکر شده که انبیاء الهی آمدند تا لیقوم الناس بالقسط، که ناس فاعل یقومه، یعنی انبیاء نیومدن که همه امور رو خودشون عهده‌دار بشن، نه، انبیاء آمدن تا مردم را آموزش بدن، انگیزه هاشون پاک بشه، معرفتشون زیاد بشه، یا زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، تا مردم خودشون فعال بشن، بشن برپادارنده قسط و عدل. خب اگر مردم خودشون قراره بشن برپادارنده قسط و عدل، بحث مشارکت حد اکثری به میان میاد، یعنی خواسته خدای متعال و رهبران الهی این هست که حتی یک نفر هم نداشته باشیم که از مشارکت در تعیین سرنوشت خودش و جامعه خودش کوتاه بیاد و بگه نه من مثلا رأی نمیدم، من مشارکت نمی کنم، من دخالت نمی کنم. از نظر فرهنگ سیاسی دینی چون این چیزی مذمومه، حتی یک نفر هم دین و قرآن و خدا و رهبران دینی راضی نیستن که اینها در صحنه های تعیین سرنوشت کنار بکشن خودشون رو. بحث بعدی، راهبرد اجتماعی بعدی، اصالت خانواده هست. این ویرگولی که بعد از اصالت گذاشته شده اضافه است. اصالت خانواده به عنوان کانون اصلی محبت، یعنی در یک جامعه اسلامی و در جامعه سازی اسلامی اون هسته مرکزی اجتماع خانواده هست. باید روی هم تشکیل خانواده، هم ثبات خانواده ها و جلوگیری از متزلزل شدن نظام خانواده و هم ارتقاء همه جانبه خانواده ها، بهبود رفتار والدین و فرزندان و رفتار همسران با یکدیگر، یک جامعه اسلامی حساس باشه یک حکومت اسلامی حساس باشه، برنامه‌های مختلفی رو در این جهت اجرا بکنه تا هیچ فردی از کانون محبت خانواده محروم نباشه. وقتی یک فرد دچار محرومیت میشه از محبت، خب این خدای نکرده گرفتار مشکلات مختلفی میشه که دیگه حالا اون خارج از بحث ما هست. راهبرد بعدی راهبرد زندگی توأم با عزت و کرامت هست. اینکه مردم از کرامت برخوردار هستند و از عزت برخوردارن و باید برخوردار باشن و با هر عاملی که بخواد زندگی تو هم با عزت رو برای مردم خدشه‌دار بکنه ما باید برخورد بکنیم. و آخرین راهبردی که در این جهت باید مورد توجه قرار بگیره راهبرد جهادی زندگی کردن هست. خب سه تا یا چهار تا جهاد اینجا مطرحه. البته تعداد جهادها در اسلام زیاده، چون بحث اون تعریف جهاد هست که هر جا صدق بکنه اون اقدام جهاد میتونه محسوب بشه. جهاد یعنی تلاش توأم با مشقت و جدیت و تلاش سخت که انسان با دشمن شناسی داره اون رو انجام میده و با روی کرده تقویت جامعه اسلامی که بتونه در برابر تهاجمات دشمنان تاب‌آوریش بیشتر بشه، قدرت مقاومتش بیشتر بشه. از این جهت به چهار تا جهاد خیلی مهمتر هست که سه تاش رو بله چهار تاش رو هم اینجا مطرح میکنیم. البته حالا من در بحثای بعدی میگم که بعضی از این جهادها تو اونجا هم میاد، ولی چون اینجا راهبرد جهادی زندگی کردن را آوردیم هر چهار تا رو اینجا بگیم اشکالی نداره. باز این ویرگول اول که من گذاشتم اضافه است: جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد افضل و جهاد اصغر. خب من این چهار تا جهاد رو خیلی مختصر سعی میکنم برای شما توضیح بدم، بعد یک فرصتی رو میگذارم در اختیار اساتید محترم که اگه سوالاتی دارن سوالات خودشون رو بپرسن، بعد انشاءالله یه تنفسی خواهیم داشت و بعد جلسه بعدی به امید خدا. جهاد اکبر چیست؟ جهاد کبیر چیست؟ جهاد افضل چیست؟ جهاد اصغر چیست؟ جهاد اکبر برمیگرده به شورش انسان علیه خودش. اگر انسان علیه خودش بشوره، علیه نفس خودش قیام کنه، این رو بهش میگن جهاد اکبر. در حدیث اول از کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه جهاد اکبر رو مفصل مطرح کردن که البته به شکل کتاب مستقل هم در آثار ایشون بحث جهاد اکبر منتشر شده و خب از اسمش معلومه که بزرگترین جهادها هست، یعنی از همه جهادها بزرگتر جهاد اکبره، یعنی جهادی که هر فردی علیه خواسته های نامشروع خودش مقابله بکنه. این نفس انسان موجود بسیار خطرناکی، این نفس انسان رو امر ممکنه بکنه به بدیها، به فسخ و فجور، به خیانت، به پستی، به رذالت، وسوسه بکنه دیگه برای رسیدن به خواسته های گذرای مادی. ممکنه نفس ما رو وسوسه بکنه، این دروغ رو بگو، این خیانت رو بکن، این نمیدونم رشوه رو بگیر، این غیبت رو بکن، این تهمت رو بزن، اینجا خودتو بگیر، قیافه بگیر، تکبر داشته باش، استکبار داشته باش. تواضع یعنی چی؟ تواضع رو با ذلیل بودن اشتباه بگیره، نمیدونم میخواد سخاوت بکنه، انفاق بکنه، بگه نه تو چرا انفاق میکنی؟ امیرالمومنین چجور در فرمان خودش به مالک اشتر میگه مالک کسی رو که بخیله، کسی رو که ترسو هست، اینها رو، کسی رو که حسوده، اینها رو مشاور خودت قرار نده، برای اینکه تو میخوایی در برابر دشمن اقدام کنی، این آدم ترسو تو رو میترسونه. میگه نه، نمیدونی چه اتفاق و چی نمیشود، چنان میشود، چون خودش ترسوه. کسی که حسوده میخوایی به مردم خدمت بکنی، مانع میشه، چون حسوده. میدونید مهمترین مانع پیشرفت یک کشور حسادته. حالا یه آدم حسود یه جا بشه مثلا مسئول، این به جای اینکه برنامه ریزی کنه برای پیشرفت مردم، تمام دغدغش اینه که چیکار کنه که افراد پیشرفت نکنن، چون حسوده. اینقدر این حسادت مخربه. اینکه شما در سوره فلق از شر حسودها میگه به خدا پناه ببرید. بحث وسوسه ها رو میگه کنترل کنید، مراقب باشید وسوسه میشید. حالا در اون حدیث 40، حدیث اول، حضرت امام این حدیث رو آوردن که وقتی مسلمان ها از یکی از جنگ ها برمیگشتند، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که خوشا به حال کسانی که از جهاد اصغر یعنی کوچکتر برگشتند و جهاد اکبر برشون باقی است. خب جمعیتی که تازه از جنگ برگشته، اینا متعجب شدن، یا رسول الله این کاری که ما انجام دادیم اگر جهاد کوچکتر بوده، خب جهاد بزرگتر چیه؟ فرمود جهاد نفسه. اینکه هر کسی با تمایلات و خواسته های نامشروع و نابحق نفس خودش مبارزه بکنه، این جهاد بزرگتر هست. شما در جبهه جنگ دشمن رو میبینید، دشمن در مقابل شما هست، در دشمنی او هیچ تردیدی ندارید، با او میجنگید. اما این وسوسه وقتی از درون ما برمیخیزه چی؟ آیا تشخیص میدیم این وسوسه شیطانیه؟ آیا تشخیص میدیم این نادرسته؟ یکی از کارهایی که نفس ما میکنه اینه که کارهای بد رو برای ما زیبا جلوه میده. برای مثلا زلیخا اون کار بدش زیبا جلوه داده شد، ولی باز خودش میفهمید داره کار بدی میکنه. اما برای یوسف اینطوری نشد، یوسف مقاومت کرد و تونست اونجا سربلند بیرون بیاد. دوید در حالی که میدونست درها بسته هست، و خب خدا همون لحظه نصرت کرد او رو. سازش با طاغوت ها خواسته نفسه. حضرت موسی میبینید مقاومت میکنه، در برابر فرعون میایسته، نصرت خدا هم متوجهش میشه و نیل به روی او و یارانش باز میشه. این جهاد اکبر. جهاد کبیر به مذاکرات، ببخشید، به اقدامات فرهنگی گفته میشه. در سوره فرقان این اصطلاح آمده که ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. ای پیامبر از کافران اطاعت نکن و با محور قرار دادن قرآن با اینها به جهاد بپرداز و جاهد هم یعنی جهاد کن با این مشرکان. بهی، بهی به قرآن برمیگرده، یعنی با محوریت قرآن. جهادن کبیرا، یه جهاد کبیر. این که من مسلمان قرآن رو محور معرفت خودم قرار بدم، محور زندگی خودم قرار بدم، هر چیزی که هر کس هر کجا میگه ببینم این با قرآن که مخالفتی نداره. شما مستحضرید ائمه ما علیهم السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی حدیثی از ما هم به شما نقل کرد، شما حدیث رو به قرآن عرضه کنید. اگر دیدید حدیث مخالف قرآن هست فضربوه علی الجدار، بزنیدش به دیوار. خب ما واقعا هر کدومون خودمون یه محکی بزنیم خودمون رو، ببینیم این آیات قرآن رو که میخونیم معنیشون هم متوجه میشیم. اصلا معنیشون اگه متوجه نمیشیم، معنی آیات قرآن رو میخونیم، یه تفسیری دم دستمون داریم. الان تفاسیر خیلی خوبی مخصوصا به زبان فارسی منتشر شده که خب هر مسلمانی به نظرم لازمه یه دوره از این تفسیرها رو، یه ترجمه خوبی از قرآن رو که میپسنده داشته باشه، قرآن رو مطالعه بکنه، کلام خدا رو مطالعه بکنه، ببینه خدا متعال ازش چه چیزی خواسته. یعنی من میخوام بگم امروز به لحاظ آسیب شناسی ما مسلمون ها از این جهت نمره قبولی معلوم نیست بگیریم، چون کی من میتوانم با دیگرانی که اسلام رو قبول ندارن بر اساس قرآن رفتار کنم، عمل بکنم، اونها رو به قرآن دعوت بکنم بر اساس حکمت، موعظه، جدال احسن. چون فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. خب دیگران رو دعوت کنیم. خب اول من باید خودم بلد باشم قرآن چی میگه، باید ترجمه آیات رو بلد باشم. حالا تفسیر حتما اگه اهل علم هستم، با سواد هستم، یک تفسیری در کنار خودم داشته باشم. اگر با ترجمه خیلی متوجه مطلب نشدم، اون تفسیر معتبر رو مطالعه بکنم. پس انس با قرآن. اینکه امام حتی وقتی که در بیمارستان هم بستری بود، شما اگه فیلم ها رو دقت کرده باشید، ایشون مقید بود که هر روز قرآن بخونه، با قرآن مانوس باشه. خب ما البته اگر این جهادها رو نکنیم، ببینید پیشرفت یک جامعه پیشرفت جمعیه دیگه. فقط یک نفر و دو نفر و صد نفر و 5000 نفر و 1,000,000 نفر که در حد خودشون چرا کار میکنن، اما هر قدر همه ما احساس مسئولیت بیشتری بکنیم و سعی بکنیم که وقتی یه روز از عمرمون میگذره، آخر روز وجدانمون راحت باشه، بگیم من امروز این قدم مثبت رو برداشتم. پس این هم میشه جهاد کبیر. جهاد کبیر یعنی دنبال علم بریم، دنبال درس خوندن باشیم. یه کسی رشته دانشگاهش وارد شده، اینو خوب بخونه، به گونه ای بخونه که بگه کشور خودم رو در این زمینه مستقل کنم، این میشه جهاد کبیر، جهاد علمی میشه. یه کسی قرآن رو خوب بخونه، حدیث رو خوب بخونه، هر رشته ای که هست اون رشته خودش رو به شکلی پیگیری کنه که بتونه در اون رشته بر دشمنان اسلام و ایران غلبه بکنه. ما محتاج اونها نباشیم، وابسته به اونها نباشیم تا بتونن از طریق تحریم فشار بیارن به ما و ما رو وادار بکنن که مثلا تسلیم بشیم در برابر اونها. جهاد سوم جهاد افضله. جهاد افضل به مبارزات سیاسی گفته میشه. افضل الجهاد کلمت و حقن عند سلطان جائر. در یه تعبیر آمده افضل الجهاد کلمت و عدلن عند امام جائر، و این حدیث البته از هم رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده، هم از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده، هم از امام حسین علیه السلام نقل شده. حدیثیه که از معصومین مختلف نقل شده. اگر جایی کسانی ظلم میکنن در برابرشون بیستیم، این میشه جهاد افضل. جهاد اصغر چیه؟ جهاد اصغر به دفاع نظامی گفته میشه دیگه، از یک کشور. اگر دشمن به خاکمون کشورمون حمله کرد، در برابر او بیستیم و خطرش رو دفع بکنیم. این میشود جهاد افضل. خب من در این قسمت صحبتم رو ختم میکنم توی این جلسه. یه دقایقی رو در خدمت شما هستیم، هر مقدار که سوال داشتید سوالات شما رو گوش میدیم، بحث میکنیم، بعد انشاءالله یه استراحتی خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. بفرمایید، من در خدمت. اگه میکروفون دوستان هم بسته است باز کنید که خواستن صحبت هم بکنن بتونن صحبت کنن. بله در خدمت. صداتون ضعیفه، اگه بلندتر نمیدونم یه کاری کنید صداتون تقویت بشه ممنون میشم. خوب شد، بله صدا خوبه. سلام علیکم. سلام علیکم. بله خیلی ممنون، متشکرم. سوال بسیار خوبی هست، سوال مهمیه. بله اگه میکروفونتون رو ببندید که صدا بر نگرده من صحبت بکنم. بله خیلی ممنون، متشکرم. خب راجع به این دو تا بحث رو من باید توضیح بدم، یکی رابطه دین و سیاست، یکی هم این که آیا با مصلحت و مصلحت اندیشی خدا نکرده ما توجیه دینی پیدا میکنیم که جلوی برخی از تخلفات رو بگیریم یا نه. البته پاسخ منفیه، منتها خب باید یه مقدار توضیح بدیم که اون چه در کشور ما گاهی اتفاق میفته چیه، یعنی معلومه که پاسخ منفیه. اما راجع به قسمت اول یک توضیح من میدم راجع به مفهوم خود دین، چون تجربه‌ای که من دارم یک مقدار خود مفهوم دین آنچنان که در قرآن کریم آمده برای ما اگه روشن بشه خیلی فضاها برای ما از ابهام در میاد. خب اولین جایی که ما با مفهوم دین مواجه میشیم در سوره مبارکه حمد هست دیگه، که همه مسلمون ها در روز حداقل در نمازهای 17 رکعتی خودشون که 17 رکعت در 24 ساعت نماز واجب داریم که باید بخونیم، خب در رکعت اول و دوم سوره حمد خونده میشه و در سوره هم تعبیر مالک یوم الدین رو ما به کار میبریم. خب مالک یوم الدین یعنی خدا مالک روز دین هست. اینجا دین رو البته همه بلدید دیگه، دین اینجا گفته شده به معنای روز جزا. خب از همینجا من میخوام براتون معنای دین رو توضیح بدم. این آیه هم باز احتمالا شنیدید دیگه که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است، یعنی تسلیم شدن در برابر خدا یا هرچی اونشه دین، که البته اینجا منظور تسلیم شدن در برابر خدا هست، ولی آقا میگم دین کلن تسلیم شدن میگه درش هست. و یا آیات دیگری که کلمه دین درشون به کار رفته مثل سوره کافرون، که در سوره کافرون میگه که لکم دینکم ولی دین، کافرانی مشرکانی آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن که یه مدتی شما بر دین ما عمل بیا بکن، مثلا یه سال شما بیا مثل ما مشرک باش، یه سال ما میاییم موحد میشیم. یه مدل پیشنهاد بود. یه مدل دیگه این بود که گفتن یه سری احکام رو ما قبول نداریم و دیگه میتونیم مسلمان بشیم، شما هم همینطور بت‌های ما رو مثلا کاری نداشته باشید و امثال اینها. که خب وحی نازل شد که نه، قل یا ایها الکافرون، بگو ای پیامبر به کافران، تا میرسه به آخر سوره که لکم دینکم ولی دین، نه جون دین شما برای خودتون، دین ما هم برای خودتون. دین چیه؟ دین رو اگه سازه‌ای تعریف بکنیم دو تا مؤلفه درش هست. یک مؤلفه الف در نظر بگیرید، یک مؤلفه ب. مؤلفه الف آنچنان قدرتی داره که میتونه ما رو مجازات بکنه. این شمون یوم الدین، مالک یوم الدین هست. چرا من از خدا کمک میخواهم؟ چرا من فقط میگم خدایا تو رو عبادت میکنم؟ که ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا از اون میخوام که من رو در راه راست هدایت بکنه؟ دلیلش اینه او مالک یوم الدینه، یک قدرتی داره که با اون قدرت خودش میتونه من رو مورد حمایت قرار بده اگه من از او اطاعت کنم، و میتونه من رو مجازات کنه اگر از او اطاعت نکنم. پس یه الف داریم، یک ب داریم. الف فرض کنید الان تو بحث ما خدا، ب انسان. خدا قدرتمند است، اگر من از خدا اطاعت کنم خدا من رو حمایت میکنه، به بهشت میبره، در این دنیا به من نصرت میکنه، چنان که هر انسانی که خدایی بوده خدا کمکش کرد. از حضرت آدم شما بگیرید تا حضرت نوح، تا حضرت ابراهیم، تا حضرت موسی، تا رسول الله، حضرت عیسی، تا ائمه ما، تا امروز هر جا کسی الهی بوده با نصرت الهی مواجه شده. در مورد انسان مؤمن چیزی به نام خسران وجود نداره. حتی در میدان جنگ به شهادتم برسه میگیم اهدر الحسنیین دیگه، خدا میگه شهید هم شد زنده است، شما او را مرده نپندارید. پس خدا قدرت دارد، با قدرت خودش اگه ما از او اطاعت کنیم ما رو حمایت میکنه، اگر از او اطاعت نکنیم ما رو مجازات میکنه. مجازات خدا همون نتیجه عمل خود ما هست. وقتی ما کاری میکنیم که برخلاف دستورات خدا هست، نتیجه اون عمل ما میشه مجازات ما. مثل کسی که یه غذایی میخوره بعد فشار خونش میره بالا، میگیم نمیدونستی که این فشار خون رو میبره بالا؟ میگه چرا، ولی دیگه متاسفانه اینجوری شد دیگه، حالا مهمان بودیم یا از این غذا خوشم آمد. بالاخره شما اگه کاری کنید که براتون درست نیست مجازات میشید دیگه. مجازات الهی اینطوریه. بعضیا این رو حواسشون نیست، میگن خدا خب برای چی ما رو عذاب میکنه؟ عذابش همینه، وقتی خلاف سنت های الهی کسی اقدام کرد نتیجه عملش به خودش برمیگرده. خب اگر کسی از خدا اطاعت نکرد، از کیه؟ بالاخره از یه جایی، از یه کسی اطاعت میکنه دیگه. از ترامپ اطاعت میکنه، از فرعون اطاعت میکنه، از صدام، از یه جایی، از یه، از شیطان اطاعت میکنه، از ابلیس اطاعت میکنه. پس ما انسان ها در یک شبکه‌ای از امربری و فرمانبری قرار داریم. لذا اون عنصر مرکزی دین عنصر فرمانبری است. یک مقامیه که امر میکنه، دستور میده، یک مقامیه که فرمان میبره. خدای متعال میگه اونی که من میپسندم برای شما اینه که این اطاعت بر محور توحید شکل بگیره. شما از من اطاعت کنید. رسولان رو هم که میفرسته میگه من میگم از رسول اطاعت کنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما از یک سلسله طولی در واقع دارید اطاعت میکنید که به خدا برمیگرده، ریشش به خدا برمیگرده و به دستورات الهی. این میشه انسان مؤمن، این میشه انسان دیندار. این در عرصه های مختلف داره از خدا اطاعت میکنه، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در هر عرصه، در عرصه فردی، خانوادگی، اجتماعی، بهداشتی و همه چی. خب یکی از دستورات خدا هم البته اینه که عقل خودتون رو به کار بگیرید، از دستورات عقلتون هم گوش بدید. من اون رو در اختیار شما قرار دادم تا یه کمکی باشه برای شما. دستاوردهای تجربی هم بهش میرسید استفاده کنید، با سنت‌های الهی حاکم بشید، دنبال علم برید، از خدا بخواید که علمتون رو زیاد کنه. رب زدنی علما. خب پس وقتی که ما میگیم دین از سیاست جدا نیست، این به این خاطره که اگر کسی واقعا دیندار باشه این دیگه نمیاد اطاعت رو دو دسته کنه، بگه من در یه در اموری از خدا اطاعت میکنم ولی در یه امور دیگری از خدا اطاعت نمیکنم، از انسانها اطاعت میکنم. نه، انسان موحد، برای همینه که موحده، یعنی یک منبع قدرت داره، یک منبع فرمان داره. ما فرمانبریمون از مسیر الهی هست، پس اصلا دوگانگی اینجا معنا نداره. اما وقتی که میریم در چارچوب غیر دین، اونجا دیگه متنوع میشه، یعنی فرمانها و فرمانبران متکثر میشن. این راجع به بحث اول. راجع به بحث دوم، ببینید هر جا هر گونه اقدامی و اتفاقی که بیفته که در چارچوب فرامین الهی نباشه، مخالف فرامین الهی باشه، اون دیگه در چارچوب دین نیست. در هر قسمتی باشه، کاری نداره، در سیستم قضایی باشه، در سیستم سیاسی باشه، در سیستم اقتصادی باشه، در سیستم فرهنگی باشه، هر کجا باشه، به اسم مثلا مصلحت باشه، به اسم هر چه که باشه، مصلحت جایی مصلحتی که شما به جاش بتونید عدالت رو بگذارید. یعنی اگر بشه کلمه عدالت رو جایگزین مصلحت کرد، یه امتحان داشتیم مثلا در تقسیم، گفتن بعد یه ضرب بکنید، اگه نتیجه همون شد که شما تقسیم کردید، تقسیمتون معلوم میشه درست بوده و الا که درست نبوده. شما هر جا میگه آقا مصلحت، کلمه عدالت رو شما به جاش بگذار، ببین عدالت اونجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. الان مصداقی من نمیتونم وارد بشم یکی یکی بحث بکنم، ولی با کلیت فرمایش شما من مشکلی ندارم، یعنی میخوام بگم که فرمایشتون به شکل کلی درسته که اگر جایی با استفاده از هر عنوانی، یکیش هم عنوان مثلا مصلحته، کسی بخواد جلوی فسادی رو بگیره، جلوی ظلمی رو ببخشید، فسادی رو باهاش مبارزه نکنه، با ظلمی مبارزه نکنه به اسم اینکه مصلحت نیست، این خلاف دستورات خدا هست. خدای متعال در قرآن کریم ببینید راجع به خود رسول الله چه میفرماید، خیلی جالبه این و عجیبه. یه جا تعبیری داره میفرماید که و ما ینطق عن الهوى، پیغمبر از روی هوا و هوس سخن نمیگه، هر چی میگه همونی که ما بهش گفتیم. یه جای دیگه تهدید میکنه، میگه ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا عنه البطین، اگر پیغمبر بخواد یه چیز رو به ما نسبت بده که ما نگفتیم، شاهرگش رو میزنیم. خب پیغمبر که همچین کاری نمیکرده، پیغمبر که معصومه همچین کاری نمیکنه. این در واقع از باب به در بگو دیوار بشنوه هست دیگه، یعنی پیغمبرش اینطوریه که نمیتونه یه چیزی به خدا نسبت بده که مد نظر خدا نبوده باشه. شما که جای خود دارید، بنابراین ما در احکام اسلام، در مسائل اسلامی یک خطوط قرمزی داریم، یه چارچوب‌هایی داریم که اینها باید رعایت بشه. بله مصلحت هم در اسلام داریم ما، منتها از مصلحت هم مثل هر بحث دیگری ممکنه یه جای مسئولی یه کسی بخواد مثلا سوء استفاده بکنه که خب اون درست نیست. برای مصلحت چارچوب گذاشته شده. مصلحتی که الان ما در جمهوری اسلامی داریم مصلحتیه که به نفع مردم باید وارد صحنه بشه. اگر جایی چیزی رو مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، رفت شورای نگهبان اون رو مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص داد، برگشت مجلس، مجلس دوباره اصرار کرد که نه، این قانونی که ما تصویب کردیم به نفع مردمه و همینجور باید تصویب بشه، این کجا میره؟ میره مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اونجا دوباره بررسی میشه. اگه دیدن به نفع مردم هست رأی‌گیری میکنن، تصویب شد میره اجرا میشه تا موعدی که براش مشخص شده. این چیزیه که به نام مصلحت رسمی وجود داره. اما غیر از این که افراد در سمت‌های مختلف و خودشون بخوان یه مصلحت سنجی‌هایی بکنن، خیر همچین چیزی وجود نداره، باید بر اساس قانون در واقع عمل بشه. بله در خدمت دوستان هستیم اگر سوال دیگری هست. بله یکی از اساتید محترم نوشتن که جهاد اصغر رو بیشتر توضیح بدید، مجدد توضیح بدید و مصداق‌های جهاد اصغر. جهاد اصغر عرض کردم که به اقدامات نظامی گفته میشه و دو نوع هست. اونچه که در کتاب الجهاد مطرح شده، هم جهاد دفاعی داریم هم جهاد ابتدایی. میگه بذل النفس و المال لإعلاء كلمة الإسلام، تعریفیه که مرحوم محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در ابتدای کتاب الجهاد جلد 21 آوردن. البته تقریبا تعریف مشهور از جهاد همینه که یک مردمی با مال و جان برای اعتلاء کلمه اسلام در واقع به جهاد دست بزنند. و در دو نوع هست، جهاد دفاعی اینه که به کشور اسلامی حمله بشه، مردم برن دفاع کنن، دشمن رو از سرزمین بیرون کنن. جهاد ابتدایی در بارش البته بحثه که آیا جهاد ابتدایی مخصوص دوره حضور معصومین هست یا در عصر غیبت هم امکان وقوع داره. مشهور فقهای شیعه نظریهشون اینه که جهاد ابتدایی مال دوره حضور معصوم هست. فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله اینه که بنابر احتیاط جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم قابل انجام هست. البته نظرات مختلفه دیگه، یعنی هر دوتا قول رو ما داریم. این میشه جهاد، انواع جهاد در واقع اصغر. و مثلا دفاع مقدس 8 ساله ما خب جهاد اصغر بود دیگه، جهاد اصغر از نوع جهاد دفاعی بود. ما از خودمون دفاع میکردیم در برابر حمله صدام و بیش از 60 کشوری که به صدام داشتن کمک میکردن. این هم توضیح، امیدوارم که کافی باشه. خب دوستان نوشتن که دیگه بریم سراغ استراحت. بسیار خوب. الان بله ببینم که ساعت چنده. بله بله حق دارید، یک کمی جلسه طولانی شد، حدود مثلا 15-16 دقیقه به 3 هست. ما با اجازهتون 3:10 جلسه بعدیمون رو شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.